صفحه 354 همینطوری بدون اینکه بدنم دارم کجا میرم، فقط با یک کمی درد چند تا از خیابان‌های قدیمی را هم رفتم. همینطوری ولنگاری، خیابان پارادی، خیابان اوتویل، جونور، سانتیه، تمام که میشد نه فقط کتل سنگینم، بلکه یخه تلقی فوق مقاومم را هم در می آوردم. چیزی یک قلاده سگ کم نداشت و گردنم را هم پر جوش می کرد. توی پاگرد دوباره لباسم را تنم می کردم. نشانی ها را دوباره جمع کردم. از توی دفتر تلفن می رفتم پستخانه و نشانی ها را از روش یادداشت می کردم. پولی نداشتم که نوشابه چیزی بخورم. مادرم کیفش را کیف کوچکه نقره‌اش را می گذاشت روی مبل‌ها و می رفت. با ولن نگاهش میکردم. گرمای زیاد روحیه آدم را خراب میکرد. یک خورده دیگر که میگذشت نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم و بهش دست برد میزدم. اغلب توی خیابان به یک فواره که میرسیدم از تشنگی لح‌لح میزدم. فکر کنم مادرم متوجه شد، باز به ام 2 فرانک داد. از دوندگی های دور و درازم در طبقه به طبقه ساختمان ها و محله های مختلف که برمیگشتیم که همش هم بی‌حاصل و بی‌فایده بود، قبل از ورود به پاساژ باید سر و وضع خود را مرتب می‌کردم برای اینکه سر میز غذا ظاهرم خیلی افسرده و شکست خورده نباشد. به هیچ وجه توجیه کردنی نبود، چیزی که پدر و مادرم اصلا تحملش را نداشتند. هیچ وقت نمی‌توانستند قبول کنند و حتی درکش هم نمی‌کردند. صفحه 355 این بود که من از امیدواری و روحیه عالی چیزی کم بیارم. محال بود همچو اجازه‌ای به من بدهند. من یکی حق شکوه و آهاناله نداشتم هرگز. زار زدن و علم شنگی به پا کردن حق انحصاری پدر و مادرم بود. بچه‌ها چیزی نبودن جز یک دستلات وحشی نمک نشناس تنلش ولنگار. همین که لب باز می‌کردم که از چیزی اظهار ناراحتی کنم، هر دویشان خون به چهره می‌آوردند. یعنی که داشتم کفر میگفتم، به خدا و پیغمبر ناسزا میگفتم، به همه مقدسات اهانت میکردم. نفهمیدم چه پسر نکبت، وای که چقدر بیچشم و رو، همه سرمایه جوانیم را داشتم و باز اینطور نونوربازی در میآوردم. وای که چقدر از خود راضی، وحشتناک، وای که چه گستاخی، از خود شیطان هم بدتر، چقدر بی‌حیا. خدا، زیباترین سالهای زندگی در انتظارم بود، همه گنجینه‌های وجود. آن وقت اینطور درباره حال و روزم زر میزدم. برای یک ذره ناراحتی آخ و اوخ میکردم. گوساله تنلش بی‌سیرت آدم کشت. نکارم دیگر اوج بیشتر بی‌شرمی بود. چنان کسافتی بودم که تصورش را هم نمیشد کرد. برای اینکه گوهم را بخورم و دیگر کفر نگویم، حاضر بودم تا حد کشت بزنندم. دیگر حتی درد پا و ورم زانو و زر شکنجه هم مطرح نبود. مادرم با یک جست بلند میشد سرپا، گردن شکسته، زود باشد. بگو غلط کردم، همچو فوش‌هایی دادم پسره منحرف بی عاطفه. اطاعت می‌کردم، خوب می نمی‌فهمیدم شادی و نشاط جوانی چه بوده، اما مثل اینکه آنها خوب می‌دانستند. واقعا سرم را می‌بریدند اگر کوتاه نمی‌آمدم، اگر کوچکترین تردیدی نشان می‌دادم و یا به نظر می‌آمد که می‌خواهم گله و شکایتی بکنم، دیگر مهار خودشان را از دست می‌دادند. ترجیح می‌دادم مردم را ببینم و اصلا نشنون که دارم نعمتهای خدا را دست کم میگیرم یا انکار میکنم. چشمهای مادرم از خشم و وحشت بیرون میزد وقتی میدید که دارم جوش میارم. حاضر بود هر چرا که دم دستش بود پرت کنه توی صورتم تا دیگر حرف نزنم. صفحه 356 من فقط حق داشتم اظهار شادمانی کنم، فقط حق ستایش و شکرگزاری. ستاره بختم مساعد بود، منی که خودم شرم و شرور و بلا بودم. پدر مادری داشتم که همه بدبختی ها و بلاها و نگرانی ها مال آنها بود. فقط در انحصار آنها که همین دیگر برای خانواده بس بود. و بله، من فقط رس بودم و همین. بله، خفه شو، باور نکردنی است که بچه چه باری است روی دوش خانواده. من فقط باید حرف گوش میدادم و کار میکردم. کارهایی هم که چقدر راحت بود. باید کاری میکردم که همه خطاها و گرایش های شنیعم فراموش بشود. غم و غصه هرچه بود مال آنها بود. آه و ناله هرچه بود برای آنها بود. آنها بودند که مفهوم زندگی را میفهمیدن. روح حساس را فقط آنها داشتن. کی بود که وحشتناک زجر میکشید؟ در هولناک ترین شرایط کی بود که شومترین سرنوشت را داشت؟ خوب معلوم است آنها. فقط و فقط هم آنها. تنهایی. اصلا نمیخواستم من هم با آنها باشم. وانمود کنم که میخواهم کمکشان کنم. من هم یک خورده از آن همه بدبختی به چشم. نه، همش منحصرا مال خودشان بود. این به نظرم بی‌نهایت ظالمانه میآمد. دیگر هیچ جور نمیتوانستی با هم کنار بیاییم. هر چقدر هم که میگفتند و سرکوف میزدم، من سر عقیده خودم بودم که بودم. من هم از هر نظر خودم را قربانی میدانستم. روی پله‌های آمبیگو درست کنار چشمه والاس همه این فکرها رو مرور می‌کردم و به نظرم کاملاً بدیهی می‌آمد. اگر سگ دو تمام شده بود و می‌دیدم که یک روز دیگر را هم بی‌نت چه گذراندم، کفش‌هایم رو بیرو درواسی در می‌آوردم، یک تستیگاری می‌کشیدم، یک کمی از بقیه بر و بچه‌ها، بقیه فلک‌زده‌هایی که آنجا می‌پلکیدن و ظاهراً کلی نشانی و سوراخ سنبه بلد بودن پرسجو می کردم. خیلی اهل حرف نبودن. از همه آگهی ها، همه نیازمندی ها، انواع کارهای سیاه لشکری خبر داشتن. صفحه 357 یکیشون بود که خالکوب بود. سگ هم اصلاح می کرد. همه غربتی های بیکار میدان ترابار حال کشدارگاه ویلت، انبارهای برستی، شپش از سر روشان می رفت بالا، لباسهایشان کثیف و شندر پندره بود. با هم کک مبادله می کردم. با این همه چنان لافهایی می‌زدن که چیزی از هزیان کم نداشت. همش در حال چاخانه و منم دروغهایی می‌بافتن که آدم شاخ در می‌یابد از روابطی که با آدم‌های مهم داشتن، موفقیت‌هایشان، شانسایی که آورده بودن، همه مساعدت‌های بخت و اقبال توی عالم خیال، چاخانهایی که حد و مرز نداشت، آسمان ریسمان به هم می‌بافتن. برای رفع رجوع تناقض‌هایشان در مورد پسر عموی که داشتن که خیلی معروف بود، عضو انجمن شهر، هر ادعایی که بگویی می‌کردن، حتی گداگشنه‌ترین ساندویچ‌ها، بعضی از چیزهایی می‌گفتن برایشان خیلی مهم بود و نباید درباره‌شان شوخی می‌کردی. قصه و رمان حتی بدتر از الکل محرک جنایت می شود. حتی دیگر دندانی برایشان نمانده بود که غذا بخورند. اینقدر درب و داغان بودند. حتی عینکشان را هم فروخته بودند. اما باز چوسی می آمدند. باور نکردنی بود. خودم را هم کم کم مثل آنها می دیدم. طرف های ساعت 5 بود و دیگر از تکوپو دست بر می داشتم. دیگر برای آن روز بس من بود، خسته شده بودم. جای مناسبی بود برای استراحت، یک پلاژ واقعی. پاهامون را هوایی می دادیم. پلاش آمبیگو بود، جای همه بیکاره های دورگرد، همه نسیه خورها، بعضی ها که خیلی تنبل نبودن، اما بیشتر ترجیح می دادن دنبال شانس باشن تا اینکه توی گرما سگ دو بزنن، چیزیست که درکش خیلی مشکل نیست. سرتاپسر پله ها، زیر بلوط ها، نردهایی که هر چیزی را می شود ازشان آویزان کرد، رو در واسی را می گذاشتیم کنار، رو راحت نوشابه رو رد و بدل می‌کردیم. گاهی سوسیس، شرابی، پنیر روی پله‌ها جلوی تئاتر برای خودش یک آکادمی واقعی بود. خیلی آدم‌ها و خیلی چیزهایی را می‌دیدی که دیگر برات عادت شده بودند. صفحه 358. تقریبا همه‌شان همان‌هایی بودند که همیشه دیده بودم، از زمانی که برای گرولوش کار می‌کردم. گروه همیشگی بچه زبل‌ها، مامورهای لباس شخصی که بی‌عجله ول می‌گشتند، ژاندارم‌هایی که از هر سن، که از کار برای دستگاه چیزی گیرشان نمی آمد، لک و لکی می کردم. همیشه دو ستای نرینه هم بودن که سعی می کردن شانسشان را امتحان کنند. با ستایی که سنشان زیادی بالا بود و دیگر از دوره افتاده دست می کشیدن. کسی هم بهشان کار نمی داد. مفعول هایی که زیادی تازه کار بودن و هنوز نمی شد برون جنگل بلونی. حتی یکیشان که هر روز می آمد و توی آبریزگاه می پلکید، به خصوص برای تکناهایی که می اندازن آن تو که بماند و بخیسد. ماجراهایی که را که برایش پیش می آمد تعریف می کرد. یک پیرمرد یهودی می شناخت که کشته مرده این کار بود. خیابان آرشیب قصاب بود. با هم می رفتند و می خوردند. یک روز مرچشان را گرفتند. دو ماهی پیدایش نشد. بعد که آمد چنان عوض شده بود که نمی شد شناختش. مامورها چنان زده و داغانش کرده بودند که تازه از بیمارستان در آمده بود. کتک زیر و روش کرده بود. توی این مدت صدای دوره بلوغش هم عوض شده بود، صدای بمی پیدا کرده بود، ریشش را می‌خواست بلند کند، دیگر نمی‌خواست توی منجلاب زندگی کند. یک زن پاهنداز هم آنورها بود، یک دختری را می‌گردان که جوراب بلند قرمز پاش می‌کرد و جلوی کابارای فولی دراماتیک می‌گشت، گویا مرکه بود. خیلی دلم می‌خواست، اما قیمتش برای این روزها کلام بود. دختر حتی نگاهش را هم نمی‌داشت طرف ما، طرف ما گداگودول‌ها. هرچقدر هم که سعی می‌کردیم توجهش را جلب کنیم، از هر جا که رفته بودیم دنبال کار روزنامه‌هایش را می‌آوردیم برای همدیگر. همینطوری شوخی‌هایی را که شنیده بودیم، چیزهایی که حالگیری بود، شپش بود. من هم طبعاً گرفتم، مجبور شدم دوا به خودم بمالم. صفحه 359. جلوی تئاتر آمبیگو شپش یک بلای واقعی بود، به خصوص ترسیگاری‌ها معدنش بودند. گداگشنه‌هایی که جلوی کافه‌ها می‌پلکیدن، با هم دست جمعی می‌رفتن بیمارستان سن لوئی پوماد می‌گرفتن. هنوز کلاه سیری هم جلوی چشمم است. کلاه سفت لبه پهنی که همیشه دستم می گرفتمش. وزنش شیرین یک کیلو می شد. باید دست یکم دو سال، بلکه هم سه سال دوام می آورد. تا وقتی که رفتم خدمت داشتمش با مشمول های 12. یخه هی درش می آوردم. روی گردنم یک جا می انداخت. وحشتناک قرمز قرمز. همه مردهای آن دوره این فرو رفتگی قرمز را تا دم مرگ روی گردنشان داشتن، مثل یک نشانه جادویی بود. بحث آگاهی ها و امکانات پیدا کردن کار که تمام شد، می رفتیم سراغ ستونهای خبر ورزشی، مسابقات بوفالو و شش روز که ادامه داشت. با مورن و فابر که پیش بینی می شد برنده بشود. کسانی که مسابقات اسبدوانی لونشان را ترجیح می‌دادند به طرف رو به رو جمع می‌شدند. فاحشه‌هایی که هی می‌رفتند و می‌آمدند توجهی به ما نشان نمی‌دادند. پیاده‌رویشان را گزند می‌کردند. ما فقط بلد بودیم حرف بزنیم. یک مش آسوپاس بودیم. اولین اتوبوس‌ها ماشین‌های خارق‌العاده خط مادلن باستی که دو طبقه بودند، درست در همان نقطه برای بالا رفتن از شیب بیشترین گاز را می‌دادند. بیشترین صدای انفجارشان آنجا بود. نمایشی بود درجه یک با سر و صدای وحشتناک. هرچه آب جوش داشتن می پاشیدن روی دروازه سن مارتون. مسافرهای بالکن هم در نمایش شرکت داشتن. رفتن آن بالا هم شهامتی می خواست. آنطور که از دور هیجان لذت هم آن بالا یک طرف خم می شدن، کم مانده بود که ماشین را چپه کنند. برای اینکه نیفتن به شرابه ها و دندانه های لبه نرده چنگ می زدن. فریادهای پیروزمندانه می کشیدن. از همه موقع کاملا روشن بود که اسب دیگر مغلوب شده بود. صفحه 360. اسب‌ها دیگر فقط به درد راه‌های ناهموار می‌خوردن. چیزی بود که دای ادوار همیشه می‌گفت. خلاصه جلوی تئاتر آمبیگو بین ساعت 5 و 7 اینطوری من هم سر رسیدن ترقی را دیدم. اما هنوز کاری گیرم نمی‌آمد. هر شب دست از پا دراست برمی‌گشتم خانه. کارفرمایی پیدا نمی‌کردم که باش شروع کنم به کار. به عنوان مبتدی قبولم نمی‌کردن چون دیگر سنم گذشته بود. به عنوان کارمند جدی هم نه چون هنوز سنم کافی نبود. سن نامناسب ولم نمی کرد. حتی اگر انگلیسی را هم خوب حرف می زند باز اینا مسئله همین بود. به دردشان نمی خورد. زبان خارجی راست کار فروشگاه های بزرگ بود که آنها هم تازه کار قبول نمی کردن. کارم از هر طرف گیر داشت. به هر ترتیب که فعالیت می کردن نتیجه یکی بود. هیچ. تنش یواش یواش خورده خورده مادرم را در جریان فکرهایی می گذاشتم که به ذهنم می زد و از این و آن هم می شنیدم که چشم‌انداز کارم خیلی درخشان نیست. دل سرد بشو نبود. فکر طرح‌های تازه‌ای را شروع کرده بود. برای خودش یک کار کاملا تازه پرزحمت‌تر از قبل. خیلی وقت بود که دغدغه‌اش را داشت اما دیگر عزمش را جزم کرده بود. ببین پسر جان، یک چیزی میگم که فعلا باید پیش خودت بماند، به پدرت نگو، چون دوباره بینوا ممکن است امیدش ناامید بشود. همین الانش هم از این که میبیند اینطور درمانده این خیلی زجر می‌کشد. بین خودمان فردینا، به نظر من این مغازه بیچاره من دیگر نمی‌تواند رجوع کند. نوچ، دیگر هیچ امیدی بهش نیست. کارش تمام است. توی زمینه دانتل که ما کار میکنیم رقابت غیر ممکن شده. پدرت نمیتوند این را بفهمد. مثل من که هر روز از نزدیک با مسائل سر و کار ندارد. چه بهتر هم. خدا رو شکر. دیگه اگر بخوای جنسیت جور باشد و امروزی هم باشد، بحث چند ساعت فرانک نیست. به هزار هزار فرانک احتیاج داری. همچون ثروتی را از کجا میشود گیر آور. صفحه 361. با چه اعتباری خدا؟ کاریست که فقط ما از شرکت‌های بزرگ برمی آید. مؤسسات از این مغازه‌های کوچک ما محکوم به فنا. می فهمی توی همین چند سال، شاید هم چند ماه آینده، یک نبرد بی‌رحمان است بدون نتیجه. فروشگاه بزرگ ما را له می کنند. از چند سال پیش دارم می‌بینم که بالاخره به سر ما می آید. از همان زمان کارولین و زمان هی بدتر می شد. کار دیروز نیست. فصل‌های کسادی دیگر همیشگی می شد. سال به سال بدتر. هی هم بیشتر طول می کشید. این است که من پسرم، می دانی که من هم از همت و پشتکار کم نمیارم. باید از این وضع خلاص بشوم. ما باید کاری که می خواهی بکنم این است که همین که پام بهتر شد که توانستم یک خورده هم که شده بیفتم دوره، میرم کارت یک مؤسسه بزرگ را می گیرم. برای پیدا کردنش راحت است. از قدیم ندیم می شناسدم. می دانن چطور بلدم کار را پیش ببرم. همت که نمیارم. می دانم که من و پدرت آدم های شرافتمندی هستیم. می شود به امان اعتماد کرد. در هر زمینه این را می توانم بگویم. مارسکال باتای روبیک از زمان های مادر بزرگ می شناسندم. توی حرفه تازه کار نیستم. 30 سال است که میشناسندم. از قدیم به عنوان فروشنده و مغازه‌دار با هم آشنان. راحت میتوانم گیر بیارم. احتیاجی به سفارش و معرفی ندارم. دوست ندارم برای دیگران کار کنم. اما فعلا چاره‌ای ندارم. نمیگذارم پدرت بفهمد. به هیچ وجه. میگویم که میروم پیش یک مشتری. متوجه که نمیشود. مثل معمول میروم بیرون و قبل از آمدنش هم برمیگردم. بینوا خیلی خجالت میکشد اگر ببیند من برای دیگران کار میکنم. طفلک آبروش می‌رود، نمی‌گذارم بفهمد به هر قیمتی شده. اگر بفهمد دیگر نمی‌تواند سر بلند کند. دیگر هیچ جوری نمی‌توانم جبرانش کنم. زنش کارمند یک کس دیگر، وای همان کاری کردن پیش کارولین را هم تحملش را نداشت، اما نمی‌گذارد بفهمد. سعی می‌کنم به گشت‌هام نظمی بدهم. صفحه 362. یک روز یک خیابان، یک روز یک خیابان دیگر. اینطوری خیلی راحت‌تر است این بند بازی دائمی که الان دوچارشی، این تکابویی که دارد خفه ما می‌کند. تقلای دائمی، مدام این چاله را پر کن، آن چاله را پر کن، جهنم است این. بالاخره جانمان را می‌گیرد. آنجوری نگرانی‌های ما کمتر می‌شود. پول این را بده، پول آن را بده. مگر می‌توانیم؟ عذابی شکنجه است که تمامی هم ندارد. درآمدهای خرد خرد خواهیم داشت، اما منظم، بدون مرجوعی، بدون کابوس. چیزی بود که همیشه کم داشتیم، همیشه یک چیز ثابت، دیگر مثل 20 سال گذشته نخواهد بود. سگ دو دائمی، وای خدا، له له برای تا سکه کوفتی. مشتری هایی هم که هیچ وقت پول نمیدن. هنوز یک چاله را پر نکرده یکی دیگر. بله، استقلال چیز قشنگی است، خیلی هم دوستش داشتم، همینطور مادرم، اما دیگر نمیتوانم. خواهی دید دست به دست هم که بدهیم بالاخره کارمان درست میشود. خدمتکار هم میاریم. حالا اینقدر پدرت را خوشحال میکند. گذشته از اینکه من هم واقعا به یک خدمتکار احتیاج دارم، تجمل نیست. برای مادرم یک کار تازه کشنده، یک فعالیت زجرآور، مهیرالعیوب هیچ بود. هیچ کاری به نظرش زیادی شاق و مشکل نمی آمد. تای دلش از خدا می خواست به جای همه کار کند، مغازه را تنهایی به چرخاند، هم خرج همه خانواده را بده و هم کارگره را. هیچ وقت پی این نبود که برای خودش مقایسه‌ای بکند، تحتوی مسئله را درآورد. همین که کاری یا دغدغه‌ای از همه بدتر و سخت‌تر بود، فورا حس می کرد برای او خوب است. سرشتش بود، عادتش بود. اینکه من پدر خودم را در بیارم یا نه فرقی در جریان امور نمی‌کرد. مطمئن بودم که با آمدن خدمتکار 50 برابر بیشتر از قبل کار می‌کند. بی‌نهایت مقید بود که خودش را زجر بدهد. من نه، اینجوری نبودم. من یک جای کارم عیب داشت. در مقایسه با او من سوء استفاده چی و از زیر کار در رو بودم. شاید این به خصوص نتیجه اقامتم را در راچستر بود که پیش مرویان دست به سیاه و سفید نمی‌زدم. صفحه 363. یعنی واقعا تنبل بیار شده بودم. به جای این که بدوم دنبال کار، میرفتم توی فکر. در عمر در جستجوی کار برای خودم شل بودم. جلوی هر زنگی که میرستم یک جوری انگار سوس میشدم. جنم شهادت را نداشتم به درک. همینطور عادت بچه های کوچک را تا اندازه همه کارها را میانداختم فردا. یک محله دیگر را که کمتر گرم بود و نسیمی درش می‌وزید امتحان کردم. با سایه بیشتر دنبال این که کاری پیدا کنم. به مغازه‌های دوروبر تویلری زیر تاقی‌های بزرگ توی خیابان پرس سر زدم. از جواهر فروش‌ها می‌پرسیدم، شاگرد نمی‌خواستن. توی کت زخیمی پختم. به کسی احتیاج نداشتم. آخرش می‌رفتم توی پارک تویلری با زن‌هایی که ول می‌گشتن حرف می‌زدم. ساعت‌ها لابلای درخت‌ها می‌ماندم، بیکار بیار. واقعا بی‌خیال نوشابه می‌خوردم و شکر پنیر که فروشنده هم چه درست می‌کرد. یک شربت فروش هم بود با نوازنده طبل و سنج کنار اسب‌های چوبی. همه اینها مال خیلی پیش است. یک غروبی بابام را دیدم کنار نرده پارک می‌رفت. می‌رفت تحویل. دیگر از ترس اینکه مبادا ببیندم می‌رفتم توی محوطه کار وزدل لوور. لای مجسمه قایم می شدم. یک بار هم رفتم توی موزه. آن روزها مجانی بود. از تابلوها چیزی سر در نمی آوردم، اما رفتم تا طبقه چهارم، رسیدم به موزه دریانوردی. دیگر آنجا را ول نکردم. دیگر یک پام آنجا بود. چندین هفته را آنجا گذراندم. همه مدل های کشتی را می شناختم. تنهایی با می ایستادم جلوی ویترین ها. همه بدبختی ها، کار، کارفرما، حتی غذا خوردن هم یادم می رفت. فقط به کشتی فکر می کردم و بس. کشتی بادبانی، حتی به صورت مدل هم، واقعا حالم را خوب می کند. خیلی دلم می خواست ملاح می شدم. پدرم هم در گذشته همینطور. هر دو ما بد آورده بودیم. این را کم کم می فهمیدم.